فردای آن روز وقتی آلاله از خواب برخاست، خسته و سنگین بود و اصلا نخوابیده. دهانش خشک و تلخ بود. به ساعت نگاه کرد. باید بلند می شد. می توانست خودش را به خواب بزند و بگذارد فرهاد بیاید و بیدارش کند. از بیرون صدای رادیو می آمد و صدای شیر دستشویی. بلند شد و جلوی آینه نشست. گوشه لبش تبخال زده بود. پوزخندی زد و گفت گل بود به سبزه نیز آراسته شد. بعد موهایش را پشت گوشش زد و دوباره آورد روی گونه هایش. نوک دماغش را گرفت و به بالا کشید. بعد گوشه های چشمش را به دو طرف کشید و خودش را شبیه ژاپنی ها کرد. آن وقت دستش را زیر چانه اش زد و به خودش خیره شد. آهی کشید و گفت خدا رو شکر که هیچ وقت خیلی خوشگل نبودم، وگرنه لابد حالا خیلی غصه می‌خوردم. و به صورتش کرم مالید. فرهاد در را باز کرد و گفت چطوری؟ آلاله لبخندی زد و گفت متوسط و تبخال زده. سر میز صبحانه مثل همیشه فرهاد و شقایق سر حال بودند. فرهاد سر به سر شقایق میگذاشت و میگفت خدا کنه زودتر شوهر کنی و بری، مردم از بس صبح برات صبونه درست کردم. و شقایق یک دفعه با ادا اطفار گفت تو هر کاری میکنی به خاطر اون زن تبخال زده است، نه من. و هر دو خندیدند. آلاله نخندید و فکر کرد هر دو با هم حسابی جورشون جوره، از یه خمیرند و همدیگرم بیشتر از من دوست دارن. فرهاد و شقایق که متوجه سکوت او شدند دیگر چیزی نگفتند و مشغول خوردن صبحانه شدند. توی ماشین وقتی تنها شدند آلاله پرسید خیلی پیر شدم؟ فرهاد نگاهی به او انداخت و گفت نه اصلا، از من که سرحال تری. آلاله به طرف او چرخید و نگاهش کرد. موهایش کمی ریخته بود و کمی سفید شده بود. چاق‌تر از قبل بود، خیلی چاق‌تر. اما هنوز هم خوش قیافه بود. آلاله گفت گاهی فکر میکنم اگه زن یکی دیگه بودم و بعد یه دفعه یه جایی تو رو میدیدم چی میشد؟ فرهاد سرک کشید. خودش را توی آینه نگاه کرد. نوک سیبیل هایش را به طرف دهانش کشید و گفت هیچی، محل سگم نمیذاشتی. آلاله ساکت شد و فرهاد ضبط را روشن کرد. صدای تار توی ماشین پیچید. آلاله صدای ضبط را کم کرد و گفت میدونی دو سه روز پیش وقتی از خواب بیدار شدم برای ربع ساعت توی 19 سالگی بودم. فرهاد گفت 19 سالگی تو دوست ندارم، چون من نبودم. آلاله حلقهش را در آورد و آن را در انگشت دست راستش کرد و گفت نه تو نبودی، اما من عاشق بودم. یعنی خب چرا، همین بود، عاشق بودم، عاشق یه پسر مفرفری دراز. فرهاد برای مسافرکشی که جلوی او ایستاده بود بوق زد. بعد سرش را از پنجره بیرون برد و گفت هی، آخه اینجا جای ایستادنه؟ بعد با آلاله نگاه کرد و گفت من تو 19 سالگی عاشق فوتبال بودم. آلاله خندید و گفت دروغ نگو، پسرها وقتی جوانن یه روز در میون عاشق میشن. فرهاد پنجه‌هایش را باز کرد و روی تشک گذاشت، اما آلاله به روی خودش نیاورد. از اینکه فرهاد از این جور صحبت‌ها تفره می‌رفت دلخور بود. فرهاد دنده را عوض کرد و با لحن شوخی گفت حالا خیلی احساس پیری میکنی؟ آلاله گفت آدم وقتی جوونه به پیری جور دیگه ای فکر میکنه. فکر میکنه پیری یه حالت عجیب غریبیه که به اندازه صدها کیلومتر رو صدها سال از آدم دوره. اما وقتی به اون میرسه میبینه هنوز همون دختره که 15 سال است که موهاش سفید شده. دور چشاش چین افتاده، پاهاش ضعف میره و دیگه نمیتونه پله ها رو سه تا یکی کنه. از همه بدتر بار خاطره هاست که روی دوش آدم سنگینی میکنه. حالا دیگر رسیده بودند سر کوچه اداره آلاله، اما هنوز حرفهایشان تمام نشده بود. فرهاد از سر کوچه گذشت تا همون اطراف چرخی بزنند. احساس میکرد آلاله هنوز میخواهد حرف بزند. آلاله آینه ماشین را به طرف خودش چرخند و گفت پیری فقط یه صورته که بد ترکیبه که با یه من سیریش میچسبوننش روی صورت آدم، ولی اون پشت جوونیه که داره نفسش میگیره. بعد یه دفعه میبینی پیر شدی یا هنوز هیچ کدوم از کارهایی که میخواستی نکردی. فرهاد فکر کرد داره به دانشکده فکر میکنه و آرزوهاش برای نوازندگی و تحصیل تو رشته آهنگسازی. و آلال زد روی زانوی او، گفت ها چی شد؟ رفتی تو فکر؟ فرهاد مثل همیشه زد به شوخی و گفت امروز خیلی رمانتیک حرف میزنی، نکنه خبری شده، بعد بیایم یه سری به ادارت بزنه، یا نکنه بگو ببینم اون مرد خوشبخت کیه؟ قول میدم خودم برم سراغش و مراتب عشق تو رو اعلام کنم. آلاله کیفش رو روی زانوهایش گذاشت و گفت بی غیرت. فرهاد به طرف اداره پیچید و گفت غیرت مال کلا مخملی هاست، و ترمز کرد. آلاله در را باز کرد. فرهاد بازویش را گرفت و گفت به مولا چمنیم. آلاله قشقش خندید و پیاده شد. فرهاد گفت نکنه واقعا خبریه. آلاله دوباره خندید و گفت حالا درست شدی عین خانم شیرازی، تنها ابروهای تو هلالی نیست. و به فرهاد نگاه کرد. قیافش خیلی جدی شده بود. گفت ببین نباید ناراحت بشی، زنای 40 ساله بالاخره یه کار عجیب غریبی ازشون سر میزنه، برای اینکه ثابت کنن هنوز پیر نشدن، یا دوست پسر میگیرن، یا لباسای عجیب غریب میپوشن، یا موهاشون رو بنفش میکنن، یا رژیم لاغری میگیرن، یا دوباره بچه دار میشن، یا میرن سر کلاس زبان، و یا خیلی چیزای دیگه چه میدونم. اما مطمئن باش همه اینا فقط یه مدت کوتاهه، خیلی زود به پیری عادت میکنن. فرهاد گفت تو چی؟ آلال شیشه را بالا کشید و گفت بهت میگم یکی از همین روزا. و خواست در را ببندد که فرهاد گفت اما یادت باشه تو هنوز 40 سالت نشده، هنوز 2-3 ماه مونده. خانم شیرازی هنوز نیومده بود. آلال کرکره پنجره را بالا زد، کیفش را روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفت. وسط پله ها بود که یک دفعه به خودش آمد، انگار تا آن وقت داشت توی خواب راه می رفت. دستش را به نرده ها گرفت و ایستاد. داشت بی اختیار به طرف سالن می رفت. امروز گروه کر تمرین داشت. چند تا سرود برای دهه فجر رو حالا تقریبا 15 سالی می شد که پایش را به آن سالن نگذاشته بود. درست از وقتی که سازش را کنار گذاشته بود، تحمل دیدن هیچ نوازنده دیگری را نداشت. به خصوص از دیدن کسی که ویولونسول می زد حسابی عصبی می شد. بارها و بارها کنسرت ها برگزار شده بودند. شقایق و فرهاد تنها رفته بودند و او در جواب اصرار آنها گفته بود اونجا فقط محل کار منه و هیچ کس برای لذت بردن به محل کارش نمی ره. اما امروز داشت به طرف سالن می رفت و خودش هم نمی دانست چرا دم سالن که رسید نگهبان او را دید. به طرفش دوید و گفت به به چه عجب از این طرف ها، و در را برای او باز کرد. آلال خندید و وارد راهروی اصلی شد. بعد آرام آرام از پله ها بالا رفت و آهسته در یکی از بالکن ها را باز کرد و نشست. همه جا تاریک بود و خوب می دانست تا سر و صدایی نکند کسی متوجه حضور او نمی شود. سالن هنوز به همان زیبایی بود، با همان چراغ بزرگ کندو شکل و همان مخمل های سرخ و نرده های سفید، مقنعه های زنان و سرهای سیاه و سفید مردان از بالا شبیه نقطه های متحرکی بودند که مدام می جنبیدند و از خود سر و صدا در می آوردند. نوازندگان مثل مورچه ها لقمه های ریز و درشت خود را با خود می کشیدند و لقمه ها نمی رفتند، جیغ می کشیدند و نمی رفتند. آلال جلو رفت و به زیر پایش خیره شد. ویلونسول تنهایی به صندلی تکیه داده بود. احساس کرد نوک انگشتانش مورمور می شود. چند سال بود دست به ساز نزده بود. دوباره نگاه کرد. چند زن و مرد از پشت صحنه در آمدند و به طرف جاهایشان رفتند. هنوز هم بعضی صندلی ها خالی بود. آلاله به پشتی صندلی لم داد و به سقف خیره شد. هرمز می گفت من اصلا دوست ندارم توی سالن کنسرت بشینم. اینقدر مردم سر صدا میکنن، دلار راست میشن، سرفه میکنن که کفر آدمو در میارن. و حالا میآمد جلوی همان تماشاگرها کنسرت بدهد. دوباره به پایین نگاه کرد و از انعکاس نور بر سر تاس و گلگون نوازنده فلوت خندهش گرفت. چقدر به نظرش عجیب می آمد که آن آدم زیر نور افکن بنشیند تا بقیه تماشایش کنند. بعد به یاد خودش افتاد که جلوی آینه قدی اتاقش می نشست و ویولونسول می زد و گهگاه سرش را از روی ساز بلند می کرد تا به حالت دستهایش در آینه نگاه کند. هیچ وقت به صورت خود نگاه نمی کرد. سرش را به پشتی تکیه داد و آخرین شبی را که هرمز می رفت به یاد آورد. یک مهمانی بود پر از بچه های همکلاسی. اتاق پر بود از دوستان او و هرمز. دخترها دوروبر هرمز می پلکیدند و او که طبیعی با نشاط و شوخ داشت سر به سر همه می گذاشت. آلاله گوشه ای نشسته بود و غمگین تر از آن بود که به شوخی های هرمز بخندد. یک روز مادرش به او گفته بود همه ما تو جوانی عاشق بودیم، عشقایی که یکی یکی رفتند و تکه ای از دل ما رو با خود بردند. آلاله به عشقهای مادرش فکر کرد. چقدر دلش میخواست بعضی از آنها را ببیند. بعد ناگهان تصویر قلبی در نظرش مجسم شد که مثل آبکش سوراخ سوراخ بود و هر تکهش را یکی با خود برده بود. آلاله آرام خندید و به خاطر سپرد تا از مادرش بپرسد که برای شوهرش چقدر باقی گذشته. میدانست خبر آمدن هرمز او را هم سرحال می آورد، همانطور که هر زن دیگری هم که از علاقه قدیمی آن دو خبر داشت سرحال می آمد. و این به خاطر آلاله یا هرمز نبود، به خاطر عشقهای جوان و نابی بود که رفته بودند و پشت کوه‌ها و دریاها پنهان شده بودند. حالا دیگر سازها را کوب می کردند. نوازنده ها با سر و صدا صندلی خود را به چپ و راست می کشیدند و صفحات نوتشان را ورق می زدند. زنهای ویولونیست همانطور که خم و راست می شدند همدیگر را برانداز می کردند و نوازنده کنتراباس طوری به سازش تکیه داده بود که آدم فکر می کرد هر لحظه ممکن است ساز لیز بخورد و او با چانه روی زمین بیاید. آلاله آرنجهایش را لب بالکن گذاشت. منتظر نوازنده ویولونسول بود. او آخر از همه آمد. زنی چاق بود با صورت گرد. به نظر آلاله به هر چیزی شبیه بود جز نوازنده ویولونسول. بیشتر بهش می آمد که یک رب دوشان به چینی بپوشد روی یک کاناپه لم بدهد. شبیه گربه بود، یک گربه چاق و لوس که به زحمت قدش به ساز می رسید. در همین موقع کسی خانم ثقفی را صدا زد و زن سرش را برگرداند. اسم به نظر آلاله آشنا آمد و یک دفعه او را به جا آورد. ساناز ثقفی، سال پایینی کم استعداد اما پررو، خیلی پررو. آلاله عینکش را به بالای بینیش سراند و با خود گفت چرا پررو؟ من دارم حسودی میکنم، پشتکار داشت و من نداشتم. شاید اگر ادامه میدادم الان من جای اون نشسته بودم. من بیارزه بودم و زود وا دادم. اگر جای اون بودم حالا تو کنسرت هرمز منم ساز میزدم. قطره های اشک روی گونه هایش سر خوردند و در چین های مقنعش فرو رفتند. از روی صندلی بلند شد و آرام از بالکن بیرون رفت. حالا میفهمید این تنها چیزی است که میخواهد. از زمانی که فهمیده بود او میآید، از اعماق وجودش بدون آن که خود بداند این را خواسته بود و حالا با دیدن روشنایی بیرون تالار این نکته مثل روز برایش روشن شده بود. احساس میکرد تحقیر شده و از آن چیزی که میخواست باشد جدا افتاده. از سالن بیرون رفت، از پله ها تون تون پایین دوید و پاشنهایش را محکم روی پارکت ها کوبید، اما صدایی را که میخواست نشنید. به اتاق که رسید صاف رفت سر جایش نشست و دفتر تلفنش را بیرون آورد. اصلا متوجه خانم شیرازی نشد که با چشمان گرد شده به او نگاه میکرد. دفتر تلفن را ورق زد و توی حرف میم دنبال اسم یکی از همکلاسی هایش گشت. شماره تلفن او را پیدا کرد. میل عجیبی داشت که از زندگی خانم ثقفی سر در بیاورد. دوستش همه را می شناخت. شماره را گرفت. بعد از چند زنگ صدای ضبط شده بچه ای را شنید که می گفت ما خونه نیستیم. اگر پیغامی دارید بعد از شنیدن صدای بوق بگید. آلاله کمی مکس کرد و بعد گوشی را سر جایش گذاشت. بلافاصله تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت و همزمان از گوشی و از طرف مقابل صدای خانم شیرازی را شنید که می گفت سلام خانم خانوما. آلاله که ناگهان متوجه خانم شیرازی شده بود نگاهی به او کرد و گفت سلام. بعد بی اختیار دم دهانه تلفن گفت خداحافظ و گوشی را گذاشت. این کار او باعث شد که چند دقیقه قشقش بخندند و آلاله از آن حال و هوا در بیاید. خنده هایش که تمام شد خانم شیرازی گفت حالا به کی زنگ می زدی؟ آلاله یک لحظه دلدل کرد تا همه چیز را بگوید، ولی بعد جلوی خودش را گرفت. نمیخواست خانم شیرازی احساس او را نسبت به ثقفی بداند. پس سرش را تکان داد و گفت هیچی چیز مهمی نبود. پوشه هایش را باز کرد و چند نامه اداری را سر و سامان داد.